الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن حسن شرفاتك عليه وعلى ضائح في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدا انتاب قلوب ما رو با انوار امام زمان علیه السلام منور بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کنم در بحث امامت و امام شناسی یک پیش نیازهایی است که مقدمتاً عرض می‌کنیم که زمینه بحث امامت و گستره بحث امامت رو از یک سو معین می‌کنه، دوم مشخص می‌کنه که ما برای شناخت امام از چه منابعی و چگونه بعد استفاده بکنیم، و سوم تحلیل میکنه که مگر ما امام رو برای چه معنایی میخواییم که یک زیارت جامعه در وصف امام لازمه، و به تعبیر دیگه ما باید به این منزلت از امام شناسی برسیم. سلام علیکم. بنابراین نوع روی کرده ما به معرفت امام و اینکه امام رو در چه سطح و وسعتی باید بشناسیم و از چه مجاری باید امام شناخته بشه، و بعد مهمتر این که چه مراحلی باید طی بشه تا انسان معرفت امام رو به کف بیاره و به دست بیاره، اینا متوقف برای یه مقدماتی است که حالا بعضی از اونها رو من خدمتتون تقدیم میکنم که افق و فضای بحث رو ترسیم میکنه. اول این نکته ای که باید بحث کردیم که ما نگاهمون به امام و جایگاه امام میتونه متفاوت باشه. یه مقدار این رو در جلسه گذشته اشاره کردم. گاهی ما امام رو محور حرکت جامعه یا هدایت جامعه به سمت تأمین معاش میدونیم، با صرف نظر از اینکه انسان از کجا آمده تا کجا باید بره، مثل آدمی که چشمشو باز کرده در وسط دریا خودش رو توی کشتی میبینه. حالا عرض کنم یک کشتیبان و ناخدایی هم اونجا هست، تمام مسئله اینه که این ناخدا حالا بعد رفاه این انسان رو تو همین کشتی تأمین بکنه، او رو آماده بکنه و خلاصه تیمارش بکنه، پرستاریش بکنه. گاهی انسان امام رو در این سطح میبینه که خب انسانیست و جامعهیست و بالاخره عالم دنیا هست و انسان نیازمندی هایی در عالم دنیا داره و این نیازمندی ها از طریق یک زندگی اجتماعی تأمین میشه برای اینکه تعادل در زندگی اجتماعی برقرار شه و حرکت زندگی اجتماعی به سمت تأمین رفاه و نیازهای این دنیای انسان ساماندهی بشه، نیاز به یک امام و یک مدیر و به تعبیر نیاز به یک نظام مدیریتی هست. امام رو انسان، سلام علیکم، محور اداری جامعه برای تأمین رفاه و نیازهای مادی انسان میبینه و نتیجه این امامت هم توسعه رفاه و خوشی و لذت هست. خب تمام تحلیل هایی که از مدیریت و سرپرستی بشر میشده با تمام تحولاتی که در طول تاریخ داشته، اگر شما در بستر تمدن مادی رو دنبال کنی چیزی فراتر از این نیست. یعنی الان هم نگاهه تمدن مادی به مدیریت چیزی فراتر از این نیست. در نهایت مدیریت برای تأمین رفاه و امنیت و عرض کنم بهداشت و امثال اینا، اونم در سطح همین عالم دنیا میتونه که انه یه موجودی است، ما کار با گذشتهش نداریم، کار با آیندهش هم نداریم، چشممونو باز کردیم تو این دنیا داریم زندگی میکنیم و این زندگی هم به صورت اجتماعی است. حالا چرا انسان ها به صورت اجتماعی زندگی میکنن، چه نیازهایی اینها رو به هم گره زده، اینا رو هم تحلیل مبنایی خیلی نمی کنیم. بالاخره انسانیست دارای زندگی اجتماعی است، حالا میخوایم انسانی که دارای یک زندگی اجتماعی هست سرپرستی بکنیم تا تو همین دنیا این زندگی اجتماعی است به رفاه بیشتر، امنیت مادی بیشتر و بهداشت بهتر، سطح آموزش بالاتر و امثال اینها منتهی بشه، همون چیزایی که اهداف و آرمانهای توسعه هستن در دنیای معاصر ما. این یک نگاه به امام هست که خلاصه انسان خودشو در حد دنیا و نیازهای مادی یک توده انبوه از ماده میبینه و امامت رو برای تأمین همین نیازهای مادی و ارضای غرایز و رفاه و لذت بیشتر در دنیا تعریف میکنه. خب طبیعی است این امامت یه لوازمی داره و از یه مسیر خاصی باید تأمین بشه که حالا بعد باید بحث بکنیم که به چه شکل هایی این به اصطلاح مدیریت اجتماعی شکل میگرفته تو جوامع بشری. انواع مختلفی بوده و تبدلاتی که پیدا شده که آخرین مدلی که براش ارائه میکنن دموکراسی است که مثلا مدل جدیدی است و به اصطلاح توسعه یافته ترین مدل برای دستیابی به یک مدیریت اجتماعی است که مقبول جامعه باشه. به اصطلاح مدیریت کارآمد و مقبول که با یک سازوکارهای اجتماعی به کف میاد و تمام مسئولیتی هم که داره خدمات رسانی به بخش اقتصاد. دیدید معمولا سیاست رو و جریان و قدرت رو در جامعه کارش رو خدمات به اقتصاد در دستگاه مادی، یعنی مدیریت در خدمت اقتصاد، در خدمت تأمین نیازمندی های مادی است. دیدید تحلیل های کارشناسی که وجود داره میگن خدمات به اقتصاد و به اصطلاح تأمین نیازهای اقتصادی جامعه مسئولیت اصلی نظام سیاسی جامعه است و بنابراین باید تأمین رفاه و نیازهای اقتصادی جامعه مبنای سازوکارهای سیاسی و همچنین مبنای فرم و ساختار نظام سیاسی جامعه باشه. بنابراین در اصلاحات سیاسی این اصل یک اصل زیربنایی و بنیادی است که ساختار سیاسی باید به سمتی اصلاح بشه که بتواند خدمات بهتر و بیشتر به اقتصاد و رفاه مادی بده. این یه نگاه نسبت به مدیریت و امامت. خب بر اساس این نگاه روشنه که امامت یک منصب الهی و یک منصب تکوینی که خدای متعال به کسی بده نیست، بلکه یک منصب اجتماعی است که با یک سازوکارهای خاصی فراهم میشه و هدفش هم تأمین نیازهای مادی جامعه و به اصطلاح پرستاری و پاسداری از جامعه است. گاهی انسان نگاهش رو به امامت تغییر میده و این تغییر نگاه هم از زوایای مختلفی میتونه واقع بشه که هر زاویه‌ای که شما از اون زاویه به امامت نگاه بکنید تو تحلیل شما از امامت اثر میذاره. حالا از زاویه انسان اگر ما شروع کنیم، میگید که انسان یک توده انبوه ماده‌ای که بدون هدف و از دل ماده فراهم شده باشه نیست، بلکه یک مخلوقی است که خدای متعال را آفریده، از دور دست ها آمده تا دور دست ها هم باید بره. این دنیا هم یک معبر هست برای انسان و انسان هم فقط دارای نیازهای مادی و به تعبیر دیگه نیازهای این دنیایی نیست، بلکه نیازهای عمیق‌تر و جدی‌تر و بنیادی‌تری هم در انسان وجود داره. بعد این نیازها هم سرپرستی بشن. بنابراین انسان یک موجود بدون اول و آخر نیست، هم ابتدا داره هم انتها داره، هم یه مسیری داره و در این مسیرش هم یک موجود منفصل از دیگران، منفصل از عالم و دستگاه خلقت نیست. ما امامت رو برای این میخواییم که روابط انسان رو با دیگران، با خودش، با جهان و با دستگاه خلقت در مسیری قرار بده که اون مسیر، مسیر کمال و سعادت انسان هست. خب اون وقت ممکنه شما دو ضلع برای امامت تعریف بکنید. بگید یک ضلع امامت اینه که انسان بالاخره برای رسیدن به مقام قرب از مسیر دنیا عبور میکنه. دنیا مسیر حرکت انسانه. برای اینکه به اون هدف برسه باید این مسیر هم تأمین بشه. که گاهی نگاه هایی که وجود داره همین است. میگن انسان دارای دو بعد، بعد مادی و بعد معنوی. بعد مادی شکل بعد طبیعی است که برای عالم گذار هست. و این جهت هم باید تأمین بشه بالاخره. بعد معنویش هم برای سعادت ابدی و قرب و حیات جاودانیش هست. و می فرمایید امامت دو زاویه پیدا میکنه. یک زاویه زاویه تأمین معاش انسانه که یک جنبه طبعی در امامته، جنبه اصلی در امامت نیست. از این منظر امام از یک سو محور ایجاد یک عدالت اجتماعی است، لیقوم الناس بالقسط مثلا، بعد این عدالت اجتماعی بستری است برای رشد و تقرب معنوی انسان ها. اون جنبه جنبه اصلی و اساسی وجود انسان هست و امامت منصب اصلیش و هدف اصلیش سرپرستی اون بعد معنوی انسان هاست. بنابراین امام ولی باطنی انسان هست و انسان ها رو به سوی خدای متعال و به سمت قرب هدایت میکنه، گرچه انسان ها در این دنیا که هستن یک زیست اجتماعی هم دارن و برای اینکه نیازهای مادیشون هم تأمین بکنن حیات اجتماعی شکل گرفته. جامعه برای تأمین نیازهای مادی انسانه، ولی بالاخره انسان چون در عالم دنیا آمده و در عالم دنیا سلام نمی‌کنه، هم نشین با این نیازها، نیازهای غریزی و مادی رو به انسان دادن که نیازهای طبعی است تو این نگاه، یعنی یک نیازهای طبعی است برای عالم دنیا و بالاخره انسان تو این دنیا که آمده این نیازهای طبعی رو داره و این نیازهای طبعی باید تأمین شن. احتمالاً نوع تأمین این نیازها هم تو زمین سازی برای اون حرکت باطنی و معنوی انسان نقش ایفا میکنن. اگر آرایش اجتماعی، سازماندهی اجتماعی به سمتی باشه که انسان در تأمین رفاه خودش، مثلا در تأمین ابعاد زندگی این دنیایی خودش موفق باشه، این سایه میاندازه رو سیر معنوی انسان. بنابراین انبیا یک نگاه اصلی دارن به انسان که در اون نگاه اصلی به انسان جامعه موضوعیت نداره، افراد موضوعیت دارن، فرد است و امام و ولی باطنی که این انسان رو میخواد به قرب الهی برسونه و او تا مقام ولایت، تا مقام اخلاص پیش ببره. و یک نگاه طبعی هم دارن به جنبه مادی انسان که جنبه این دنیایی است و انسان بالاخره ناچار در گذار خودش از عوالم تا رسیدن به عالم قرب باید از این معبر عبور کنه. وقتی عالم وارد عالم دنیا میشه به لوازم این دنیا باید ملتزم شد، نیازهایی است که انسانها رو به هم گره میزنه. و حالا چرا دور هم جمع میشن، چرا زندگی اجتماعی تشکیل میدن؟ یا از باب این که طبیعت رو خدای متعال در این دنیا به گونه‌ای قرار داده که این طبیعت انسانها رو به هم گره میزنه. انسان مدنیه به طبع، نیازهای طبیعی در انسان هست مثل نیاز به ازدواج و امثال اینها، که این نیازها موجب پیدایش جامعه و تشکل‌های اجتماعی میشه، از جامعه کوچک خانواده تا سازمان‌ها تا جامعه بزرگ. یا این که نه، بگیم بشر برای تأمین نیازهای مادی خودش میل به استخدام پیدا کرده و میخواد نیروهای دیگر رو در خدمت خودش بگیره تا نیازهای مادیش تأمین شه. در هر صورت یه زندگی اجتماعی شکل گرفته، این زندگی اجتماعی ناظر به جنبه مادی انسانه و بعد معنوی انسان نیاز به این حیات اجتماعی نداره. و در این حال که ناظر به جنبه مادی انسانه، بی تأثیر در رشد معنوی او هم نیست، طبیعتاً باید این جنبه هم مورد توجه قرار بگیره. پس بنابراین کأنه امامت دو بعد و دو زاویه پیدا میکنه، یک زاویه که زاویه اصلی امامته و نیاز اصلی انسان به امام هست، زاویه بعد معنوی انسان و به تعبیر دیگه بعد جاودانی انسان و اون حقیقت ماندگار انسان هست که از عوالم دوردست تا عالم آخرت باید سیر کنه و امامت برای هدایت این انسان به سمت قرب و به بلوغ رسوندن این انسان هست که هر فرد یک رابطه باطنی با امام داره که از اون طریق سرپرستی میشه.
بسیاری از مثلا فضایل انسانی در جامعه تنباه پیدا میکنه، بعد خود تعلیم و تعلم هم یه امر دادن اجتماعیه دیگه. بالاخره اگه کلاس درس نباشه، اگه انبیا رو برش بودن نشن، بعد چطور میفهمیشون مثلا تا بودی از نظر بعد معنوی؟
حالا من این عرض میکنم، ما به ذهنمون میاد که از این خیلی پیچیده تر مسئله، ولی بعضی نگاه ها اینطوریه. شما در عرفان ببینید اصلا جنبه های اجتماعی انسان مورد غفلت قرار میگیره. نکتش هم همینه که نگاهشون به انسان و کمال انسان متفاوت هست. که انه برای انسان دو بُعد قائلن، بُعد معنوی و بُعد مادی، و بُعد مادی انسان یک بُعد زوال‌پذیر و فناپذیره که بالاصاله منظور نظر نیست، و اون چه که منظور نظر بُعد معنوی انسان و ماندگار انسان و روح انسانه، این هم مورد موضوع کار انبیاست. و تو این زاویه هم خیلی بسترسازی اجتماعی موضوعیت اصلی پیدا نمی کنه تو این نگاه. حالا من عرض می کنم به نظر میاد این خیلی تمام نیست، و لذا گاهی دیدید میگن بُعد اصلی دین همون بُعد سرپرستی باطنی و معنوی و روحی انسانه، اما سرپرستی جهات مادی انسان غرض تبعی دینه. یا حتی دیدید بعضی ها که دیگه از این هم پا فراتر نهادن، گفتن این بُعد ربطی به انبیا و ائمه نداره، این یه بُعدی است که انسان با عقلانیت و تجربه خودش میتونه تعلیم کنه و از سر بگذرونه. بنابراین اگر ما نیاز به امام داریم، نیاز به دین داریم، نیاز به رسول داریم، این برای هدایت اون جنبه باطنی و ارتباط باطنی ما با خدای متعال.
حالا وقتی که انسان الان این چیز مادی که رسیده با همین عقل خودش بوده،
ببینید این همون نگاهیه که عرض کردم دست اجتماعی جنبه طبعی است دیگه، یعنی حد اکثر اگر بگید دین
تعلیل میاره،
بله درسته، اما حالا آیا این دست وقتی به مفهوم اجتماعیش تفسیر میشه، آیا این هدف اصلی انبیاست، یا شما یه دست دارید در باطن که اون قصد باطنیست، اون هدف انبیاست؟ انسان باید به قوام انسانیت برسه، به نقطه اعتدال انسانیت برسه، پرورش پیدا کنه، به بلوغ و کمال برسه، این کار انبیاست. ولی یه قصد اجتماعی دارید، این هدف طبعی انبیاست. یعنی اگه در عالم دنیا نبود انبیا اصلا کاری با این جنبه انسان نداشت.
اجتماعی برای انسان. من تایید شما
دارم عرض می‌کنم. بله. که
معید نداری.
استغفر الله، این معید برای کدوم جنبه است؟ می‌خواید
بفهمید که
چیه بنسه شما، اینا طبعیه برای چی بودن، میخوام بگم که دایره قرآنی نیست، حتما ناسوره. ها به حالا ببینم، عرض کردم اونها قاعدتا به اینا جواب میدن دیگه. پس ببینید یک نگاه دیگه است که ما بگیم انسان توده انبوه ماده نیست، یک حقیقت عرض کنن جاودانی است که از به اصطلاح جویبار رحمت الهی ناشی شده و بعدم به سمت قرب الهی حرکت میکنه، عوالمی رو پشت سر میگذاره، ولی تو عالم دنیا که آمده یه بُعد مادی پیدا کرده، طبیعتاً باید بخوره، به خواب نکاح داشته باشه، نیازهایی که داره که باید دوره هم جمع شن اون رو تأمین کنن، خطرات از طبیعی رو وقتی میخوان در مقابلش سپر ایمنی درست بکنن، باید زندگی اجتماعی داشته باشن تا بتونن مبارزه کنن با خطرهای طبیعت، از زلزله گرفته تا سیل گرفته تا از دورهای قدیمتر بوده که الان حل شده است، تا برخورد با مثلا حیوانات وحشی بوده و الان هم به شکل دیگه‌ای است، برخورد با حجومی که از طرف طبیعت به بهداشت و سلامت انسان میشه، ولو فرض بکنید تو قالب ریسترین موجودات زنده باشن. بنابراین انسان باید یه سفر ایمنی درست بکنه، این سفر ایمنی نیاز به حیات اجتماعی داشته، بنابراین زندگی اجتماعی برای این بوده که بشر نیازهای مادیشو با هم برسه مرتفع بکنه که زنده بماند، که بتواند عبادت کنه، به قرب برسه. نگاه ما معمولا همینه دیگه، یعنی زندگی اجتماعی رو یه زندگی طبعی میبینیم که موضوع اصلی خلقت نیست. این حرف می‌فرمایید موضوع اصلی که انسان در صفات باطنی خودش، در صفات معنوی خودش به کمال برسه، کم کم به نقطه قله توحید برسه، به نقطه عرفان برسه، این هم یه امر فردی. البته این که انسان این بستر رو پشت سر بگذاره، بلوغ قوا درش پیدا بشه، برسه به نقطه که ولایت الهی برش جاری بشه، مقام ولایت پیدا بکنه، این بدون یک ولی و سرپرست ممکن نیست. پس انسان نیاز به امام داره، نه برای تأمین رفاه، نه برای خوشی بیشتر و کامجویی بیشتر در دنیا. امامت یک خدمات به اقتصاد نیست، نقش امام خدمت رسانی برای تأمین رفاه در دنیا نیست، نقش امام هدایت باطنی انسانه. البته چون این هدایت باطنی تو بستر دنیا باید واقع بشه، به انسان وقتی در بستر دنیا آمده نیازهای مادی هم پیدا کرده، طبیعتاً اعتدال در تأمین نیازهای مادی هم فراهمساز یک زمینه است که تو اون زمینه رشد معنوی واقع میشه. این هم یک نگاه به امامته. بنابراین امام ناظر به جنبه های معیشتی انسان هم هست، ولی نگاه طبعی است. میخواد یه بستری فراهم بکنه که تو این بستر مردم فقیر نباشن، گرفتار نباشن، گرسنه نباشن، دغدغه خاطر نداشته باشن تا بتونن بندگی بکنن. دیدید این نگاهی است که ترویج میشه دیگه. لذا دیدید میگن معمولا رفاه که عرض کنم منافات با بندگی خدای متعال نداره. انبیا اومدن رفاه بیارن، انبیا اومدن آسایش بیارن، اومدن بهداشت بیارن، یعنی همین اهدافی که الان دستگاه‌های مدیریت مادی تبلیغ میکنن به عنوان اهداف اصلی دستگاه‌های سیاسی که عمدتاً خدمات اقتصادی هستن، اینها رو به عنوان اهداف انبیا تعریف میکنن، متا میگن اهداف تبعی انبیا. لذا حتی گفتن گاهی فراتر میرن میگن این بخش رو انبیا اگه در اشتخالت میکنن دخالت تبعی، دخالت اصلیشون برای یه کار دیگری. لذا اگر به نقطه‌ای رسید بشر که خودش تونست این جنبه ها رو تأمین بکنه، دیگه تو این جنبه ها انبیا دخالت نمی کنن، اینو واگذار میکنن به خود بشر. عقل و تجربه بشر هست که ساز و کار تأمین نیازهای مادیش رو فراهم میکنه. اونجایی که بشر نیاز به هدایت ربانی، به هدایت‌های انبیا و وحی الهی داره، اونجایی است که میخواد به قرب برسه. بنابراین فرض برای رسیدن به کمال باطنی نیاز به خدای متعال داره، نیاز به هدایت داره، نیاز به امامت داره، ولی برای تأمین رفاه خودش نیاز به اون همه هدایت نیست، همین عقل و تجربه‌ای که بهش دادن، قوایی که بهش دادن برای تأمین این بود کافیه. بله ممکنه انبیا یه نظارت‌های کلی بکنن، یه دستورات کلی بدن، یه جهت‌گیری‌های کلی هم احیاناً برای رفاه بشر معین بکنن که بستر برای تأمین معنویتش فراهم شه، و الا این جنبه، جنبه اصلی که منظور نظر انبیا باشه نبوده. من فکر می‌کنم نگاهی که بر فضای عرفان حاکم بوده یه چنین نگاهی بوده، بیشتر حتی گاهی بر فضای علم اخلاق نگاهی که حاکم بوده گاهی این فضا بوده، یعنی فضایی بوده که بستر معیشت انسان رو بستر طبعی میدیده که باید ازش اعراض کرد، بهش نپرداخت، اونا رو واگذار کرد به اهلش، که آثارش هم گاهی میدیدید ظهور پیدا میکرده در این که کار دنیا رو به اهل دنیا واگذار کنید، کار خاوان رو به خاوان واگذار کنید و کار اصطلاح بله و امثال اینا. اینا ناشق از همین نگاهه.
انبیا هم حکومت تشکیل میدادن و اگر حکومت تشکیل میدادن آیا به خاطر همین ناظر در همین جمعه مادی بشر بود یا هر دو هم مادی هم معنوی؟ مثلا حکومت اونها چجوری بود؟
بر اساس این نگاه باید بگید حکومت انبیا یا حکومت تبعی است. کار اصلی انبیا پرورش نفوسه. حکومت برای اینه که بستر اجتماعی را آماده بکنن برای اینکه حالا بتونن پرورش نفوس ایجاد بکنن. عنایت می‌فرمایید؟ ولذا عرض کردم گفتن اگر فرض بکنید بشر خودش به نقطه‌ای برسه که بتونه این ابعاد رو تامین بکنه، انبیا تو این جنبه‌ها دخالت نمی‌کنن. گاهی تصریح به این حرفا شده. حالا اونایی که تصریح کردن، نمی‌خوام بگم جز طبقه عرفا هستن، جز طبقه‌ای هستن که طرفدار دین حداقل هستن و مدیریت اجتماعی رو مدیریت غیر دینی میدونن، یعنی موضوع ولایت و مدیریت دینی رو، هدایت دینی رو از موضوع حیات اجتماعی بشر جدا میکنن و میگن حیات اجتماعی بشر رهین عقلانیت خودبنیاد بشر هست، به تعبیر آن عقلانیت بی بنیاد. نرد میفهمید
فقها هستن تقریبا؟
بله گاهی وارد فضای اخلاق شده، گاهی وارد فضای فقه شده، گاهی وارد فضای عرفان شده این اندیشه.
مثلا گاهی که شاید سرد بذاره بحث حکومتی که عوامر حکومتی پیغمبر به اصطلاح عوامر تعبدی نیستن بلکه صرف حکومتی هستن و اینها و لازم الاتباع نیست الان ما اجرا بکنیم. هم بحث منطقه دوسترامی که تو علاقات جای دیگه تو
اینا اگه تحلیل بکنید بنیادهاش ممکنه به همینجا برگرده که واقعا یه جنبه سیاله دستخوش تحول و دگرگونی برای انسان قائلن. این جنبه مادی انسان، یه موقع بشر تو غار زنده، حالا تو غار که دروغ این حرفا، یه موقعی بشر ساده زندگی میکرده، بعد حالا زندگیش پیچیده شده، زیر کپرها و توی خونه های گلی زندگی میکرده، حالا فرض بکنید تو کاخها و برج‌ها زندگی میکنه. این جنبه متحول زندگی انسانه. یه موقع فرض کنید ارتباط که می‌خواستن با هم برقرار کنن ارتباطات ساده بوده، الان به ارتباطات پیچیده الکترونیکی تبدیل شده که همه دنیا رو به دهکده تبدیل کرده. یه موقعی فرض بکنید وقتی می‌خواستن امکانات طبیعت رو در اختیار قرار بگیرن، از پنجه و قوای خودشون مستقیم استفاده می‌کردن و اندامشون، حالا از تکنولوژی پیچیده استفاده می‌کنن برای تسخیر عمیق‌ترین لایه‌های امکانات طبیعت و انرژی‌های مادی. انرژی های زیر زمین رو استحصال میکنن، تبدیل میکنن. اینا یه جنبه متغیره در زندگی انسانه. این خیلی ربطی به کمال انسان نداره. چگونه آره انسان زندگی بکنه؟ فرض بکنه تو برج زندگی بکنه یا تو اتاق گلی، چه فرقی میکنه؟ اگر اون جنبه های باطنیش هدایت شد، برج و خونه گلی با هم یکیه. اگر هدایت نشود تو اونجا هم در ضلاله، تو اینجا هم در ضلاله. پس نهایت میکنید که انه این یه بودیست که خیلی ربطی به معنویت انسان نداره. انسان چجوری زندگی بکنه، چجوری ارتباط برقرار بکنه، پیک بفرسته یا از طریق ارتباطات الکترونیکی پیغام برسونه، سرعت ارتباط پیدا بشه، مفهوم ارتباط دقیق شه، نظم ارتباط، دقت ارتباط بره بالا، میگن اینا ربطی نداره به اون کمال معنوی انسان. انسان یه جنبه معنوی داره، اون جنبه معنویش از طریق انبیا به کمال میرسه، این اومده اون رو بالغ بکنه. کار نداره که حالا انسان مثلا فرض بکنید چجوری غذا میپزه، تو ماکروفر مثلا غذا میپزه یا نه با زغال تو بیابون و امثال اینا غذا میپزه. این تفاوتی نداره که حالا در رشد معنوی انسان، لذا فرق هم نمی کنه شما این ماکروفر هم آمد ازش خیلی وحشت نکنید، فقط سعی کنید اون جنبه های معنوی رو حفظ بکنید. بله، این من این نگاه دارم لوازمش رو باز میکنم، این که میبینید ما راحت تسلیم این تحولات میشیم و این تحولات رو میپذیریم و میگیم میشه زیر سقف این تحولات مؤمن بود، موحد بود، عارف بود، و گاهی عرفای ما هم با نگاه مثبت جدی به این تحولات نگاه میکنن، تحولاتی که زیر چتر اسلام هم الان شکل نمیگیره و روشنه که از 4-5 قرن قبل محور ساماندهی این تحولات تمدن نوظهور غرب و تمدن مدرن غربی است که در یک فضای به اصطلاح زمینی شده و در یک فضای دور از معنویت داره حیات انسان رو ساماندهی میکنه. در این حالی که احساس نگرانی نمیکنن، میگن این تکنولوژی چه اشکالی داره، تکنولوژی دیگه اشکال نداره، شما مواظب باشید تو این فضا معنویت حفظ کنید، ارتباطتون با این تکنولوژی ارتباط مثبت باشه، ارتباط منفی نباشه. روح این نگاه را اگر ببینید که به راحتی میپذیره این بستر متحول رو، میخواد تو این بستر متحول حیات معنوی انسان رو سامان بده، سلام علیکم. به همین برمیگرده که دو بعد در انسان تعریف میکنه، بعد معنوی و بعد مادی، و بعد مادی انسان رو بعد دنیایی انسان و بعد فانی انسان میدونه، بعدی دستخوش تحول و توسعه و تغییر که خیلی مهم نیست، این موضوع کار اصلی انبیا نیست. حالا این تحولات چگونه واقع بشه، انسان عوض میخوام مثلا آب برکه ها رو بخوره یا نه آب فرض بکنید بهداشتی آشامیدنی که فرض بکنید در از طریق یک سیستم شهری آبرسانی شهری تو خونه میاد، فرض نمیکنه که بره سر جوبا آب برداره یا آب تو خونه کنار دستش باشه از سیستم آبرسانی شهر استفاده بکنه، دیگه اینا فرقی نمیکنه که یک نوا. یعنی ببینید سایه دین رو تو اینا اصلا نمیارن، سایه هدایت انبیا نمیارن، که الان میخوام بگن انبیا با اینا کاری ندارن، معناش همینه دیگه، عقل خود بشر داره اینا رو ساماندهی میکنه. حتی اکثر انبیا ممکنه ضابطه های کلی برای اینا خیلی کلی و مبهم معین بکنن. بفرمایید. که چی؟
که همین مورد
عبادت، بله عبادت هم که ربطی باز بود مادی انسان نداره، این بود فانیه.
اما ظاهرا این درست نیست، بعد از فرمایش ایشون اینا الان عملا هم می‌بینیم درست نبوده، اون مدل حکومتی که این همه بشر تو سر هم دیگه زد تا الان نتونسته یه حکومت ایدئال چیز کنه. از نظر تکنولوژی هم تو بعضی از قسمت‌ها لااقل مثلا شما فرض کنید هر خانواده دوست داره ماشین داشته باشه، خب این ماشینی که الان اینطور آلودگی هوا و اکسیژن لایه اوزون رو مثال
یک این آخرش اشکال چیه؟ زیست انسان به خطر میفته، خب برمیگردن دوباره بازبینی میکنن، اصلاحش میکنن، تو پروژه پست مدرن ادامه این مدرنیته رو اصلاح میکنن. اشکال نداره که، یعنی اصلاحاتی که در فرایند مدرنیسم بعد اتفاق بیفته به وسیله پست مدرن ها واقع میشه، چیز مهمی نیست که بله گچکاری میکنن یا نه فرض بکنید برمیگردن تهدیداتی که پیدا شده برای محیط زیست انسان محاسبه میکنن، بعد فرض بکنید هزینه حفظ محیط زیست به جزء هزینه تمام شده یه تکنولوژی و محصولات قرار میدن و امثال اینا دیگه. بنابراین یه راههایی برای حل و فصل این مسئله پیدا میکنن، میگن عقل بشر اینا رو میتونه ساماندهی بکنه، حالا هم بیا کاری با اینا ندارن. اونجایی که عقل راهگشا نیست، تجربه راهگشا نیست. اونجایی که انسان باید بال بکشه تو عالم ملکوت و راه رو در عالم ملکوت طی کنه و از انوار ملکوت هم عبور بکنه، حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور، ابصار قلوب حجب النور، اونجاست که یه کسی یه راه رفته، یه پیغمبری که این سفرهای چهارگانه رو رفته بعد بیا دست ما رو بگیره ببره. عالم دنیا که اصلا عالمی نیست که انبیا بخوام بیان آدمو تو اینجا، کاری با این دنیا ندارم. اگرم یه نگاه طبعی ممکنه به دنیا داشته باشه، چون بالاخره آدم تو این دنیا آمده، یه نیاز مادی داره، همین نیاز هم است که انسان رو به صورت اجتماعی در آورده. بلا اگه انسان نیاز اون نداشت، هر کسی خودش جداگانه با خدا خودش ارتباط برقرار میکرد، یه ولی یه باطنی هم بود رو هدایت میکرد، زیادی نبود که
باز منطقه
بله عدالت اجتماعی، عدالت بر رفاه، عدالت بر امنیت، اینا برای اینه که بشر زندگی مادیش سامانی پیدا کنه، بتونه راحت عبادت کنه. حتی یه قدم جلوتر برید تو بعضی نگاه ها، که البته این جزء نگاه های امامیه نیست، حتی متصرفه هم این نگاه رو ندارن، هر انسانی تو سیر باطنی خودش، خودش هست و خدای خودش، احتیاج به واسطن به یک معنا نیست. خدایی که اقرب و الیه من حبل الورید، هدایت میکنه دیگه. پس ببینید در این نگاه ها، حالا این آخری روش خط بکشیم چون این نگاه امامیه مطلقا نیست، انسان در صعود معنوی خودش که یه صعود فردی است و لا تزر و وازرتون وزر اخرى لیس للانسان الا ما سعى له، تو این صعود معنوی خودش، تو سیر تصمیم مکارم اخلاق، احتیاج به انبیا داره، احتیاج به امام داره و هیچ وقت هم مستقلی نیست از این معنا، ولی یه امر باطنی است. تو حیات اجتماعی خودش بالاصاله نیازی به امام نداره. اذا بر اساس این نگاه، نگاه دین به جنبه های معیشتی انسان یه نگاه طبعی، بیشتر ناظر به جنبه های باطنی و معنوی انسانه. و عرض کردم حتی توی یه منزلتی ممکنه بگید که این حرف ازش بیرون بیاد که انبیا خیلی در این امور دخالت نمی کنن، اینا واگذار می کنن. حالا من نگاه های تونتری که مال سکولار هاست دیگه مطرح نمی کنم، اونایی که به اصطلاح دین حد اقلی و قائلن از اون عبور میکنه، نه همین نگاه های رایج خودمون که گاهی زوایاش تو اندیشه های عرفانی، اندیشه های اخلاقی و حتی اندیشه های فقهی ظهور و بروز پیدا میکنه، با اینکه فقه مدون ترین اندیشه ماست و خیلی هم محترمه، ولی میبینید یه عرصه هایی رو واگذار میکنه و یا راحت میپذیره امضا میکنه. این یه مقدار برمیگرده به اون فرهنگ حاکمه بر عرفان، فرهنگ حاکمه بر تفکر، فرهنگ حاکمه بر اخلاق، که این بسترها رو بسترهای اصلی سعادت انسان و قرب انسان نمیدونه. بنابراین امامت برای سرپرستی قربه و اون هم بیشتر در جنبه های باطنی انسان ظهور و تجلی میکنه. امام حلقه اتصال باطنی انسان به سرچشمه هستی است و حلقه ارتقاء انسان تا مقام قربه. این هم یک نگاه. نگاه سومی رو میشه فرض کرد که ما نیازمون به ائمه، نیاز به امام در امر عبادت، یعنی ما برای بندگی محتاج به امام، اگر بخوایم عبادت خدای متعال رو بکنیم، طریق وقوع عبادت انبیا و ائمه علیهم السلام هستن. اگر این رو پذیرفتیم که عبادت هم میشه مقام، نتیجهش میشه مقام قرب، درجات عبادت که واقع شد، درجه کمال عبادت اون درجه نهایی قرب انسان هست که اشهد ان محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبده و رسوله. انسان برای این که به مقام عبودیت، به مقام عبودیت راه پیدا کنه و از استکبار و انانیت نفس خودش جدا بشه و تهذیب بشه از باطن و ظاهر و همه مناسبات و رفتارش تحت ولایت خدای متعال قرار بگیره، به تعبیر دیگه خشوع تام در همه حرکات و سکنات باطنی و ظاهری انسان جاری بشه، هر کجا انسان ارادش عمل میکنه خاشعانه عمل بکنه و این خشوع با مناسک باشه، اینجا محتاج به امتیاز، یعنی مناسک عبادت، مناسک خشوع، مناسک بندگی از عمیق ترین لایه های وجود انسان که بسیار هم پیچیده تا ظاهر ظاهر انسان، این احتیاج به هدایت داره. من میخوام خاشع باشم، چجوری میشه خاشع باشم؟ چگونه بخورم که خاشع باشم؟ چگونه بخوابم که خاشع باشم؟ چه حالاتی در روح من باشه که با خشوع بسازه، با عبادت بسازه؟ اگر بخواد وجود انسان عبودیت حضرت حق برش حاکم بشه و سبقه عبودیت بر همه وجود انسان سایه بیفکنه، به طوری که شما در همه زوایای باطنی و ظاهری انسان جز عبودیت چیزی نبینید، حرکت به این سمت، حرکت به سمت کمال عبودیت که کمال قرب و غایت خلقتم هست، این نیاز به یک هدایت داره که حالا بعد توضیح میدیم که نقش امام در این بین چیست. این مقدار نیاز رو باز کردن اینجاست که انسان نیازمند به انبیا و ائمه علیهم السلام میشه. حالا بعد توضیح میدیم آیا امام هادی راهنماست، یه راه هست امام راه رو نشون میده، راه عبودیت، یا نه امام خودش صراط عبودیته. انا عبدونی هادا صراط مستقیم. اگر عبودیت صراط مستقیم به سمت خداست، ما باید به سمت خدا حرکت بکنیم. انسان یک توده انبوه ماده نیست، مخلوق از یه جای حرکت کرده و او رو برای قرب خلق کرده، نه برای رفاه و امنیت مادی، برای ابتهاج به قرب خلق کردن. اگه لذتی است از تصرف که من کل لذتن به غیر قربک، من کل سرورن از تصرف که من کل سرورن به غیر قربک، من کل لذتن به غیر از تصرف که من کل لذتن به غیر ذکرک، من کل سرورن به غیر قربک، من کل راحتن به غیر امسک، و پایانش هم که از تصرف که من کل شغلن به غیر طاعتک، اشتغال به غیر طاعت. بله؟ از مناجات 15 یادم نشد، مناجات 13 بود. ببینید پس بنابراین اون چه که انسان باید بهش برسه اون نقطه اوج هست، یعنی نقطه عبودیت. همه اینا هم در ساحه عبودیت فراهم میشه. عبودیت کمال خشوع انسانه و خدای متعال انسان رو برای رسیدن به کمال خشوع که مقام اخلاص هم همینه، که هیچ استکباری، هیچ انانیتی، هیچ تصمیمی که بیرون از محیط مشیت و ولایت حق باشه در انسان صادر نشه، که تنها حجاب انسان هم همینه. هیچ حجابی نیست الا اینکه اونجایی که به انسان قدرت دادن، مقام تصرف دادن، تصرف از سر انانیت نفس بکنه، نه از سر خشوع. یعنی تصرف الهی واقع نشه. اگر تصرفات الهی واقع شد، یعنی اراده سپرده شد به ولایت الهی و طبیعتاً ولایت الهی جاری شد، نور حق جاری شد، این وجود میشه نورانی. این همون مقام قرب، مقام عبودیته، مقامی که همه قوای انسان تحت ولایت حق، نور ولایت الهی درش جاری میشه، حقیقت سجده تام واقع میشه، با تمام ظرفیت انسان سجده میکنه. خب مناسکش پیداست، احتیاجه به تبیین داره، راهبر میخواد، راهنما میخواد. حالا بعد باید توضیح بدیم که بر اساس دستگاه خلقت موانع سر راه دستگاه پیچیده ابلیس هست، اینه که احتیاج به ولایت داره، حفاظت داره، سفر ایمنی میخواد، محیط امن میخواد. حالا بعد عرض میکنیم نیاز خیلی از اینا گسترده تره. از کردم عبودیت معناش اینه که انسان همه تصرفاتش تحت ولایت خدا قرار بگیره. البته پیداست اینو باید تحلیل بکنیم، حوزه معرفتی انسان داره، حوزه روح داره، حوزه عمل و رفتار ظاهری داره، خیلی هم پیچیده است. یعنی انسان واقعا بیش از یک لشکر قوا و اراده داره، یه دونه انسان، و در آن واحد به اندازه یه لشکر تصمیم میگیره و کار میکنه. همه اینا هماهنگ بشه، خب مناسک هماهنگیش احتیاج به بیان داره. این ساده ترین سطح احتیاج به اندیار راهنمایی باید بکنن. بحث بعدی اینه که حالا آیا امام، حالا اینو بعد مفصل واردش میشیم، آیا امام وقتی میخواد طریق عبودیت رو به انسان نشون بده، به هدایت بکنه، امام بیرون ایستاده، من هستم و حضرت حق و میتونم استکبار کنم و عبودیت بکنم، یه راهی است، این راه مستقیم، راه عبودیته، امام آدرس به من میده، راهنماست، یا نه امام هم راهنماست هم عین راه، علی صراط المستقیم، ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. اگر عبودیت صراط مستقیمه، صراط مستقیم صراط ولایت، یعنی با فانی شدن در ولایت ولی الله انسان به عبادت میرسه، و امام نقشش در رسوندن به قرب و عبودیت ولایت آن به آن و لحظه به لحظه است و بر باطن و ظاهر انسان اعمال ولایت میکنه و سیر میده. یعنی به تعبیر دیگه شفاعت امام، ولایت او اساس عبادت و عبودیت انسانه. به تعبیر دیگه سجده تام امام مبدا همین عبادت هاست. اوست که داره خدا رو عبادت میکنه و با عبادت خودش انسان رو با جاذبه عبادت خودش سرپرستی میکنه. بنا عبد الله بنا عرف الله، من این روایت اینجوری میفهمم،
متعدد هم آمده، دیدید در کافی شریف این امالت متعدد آمده، جای دیگه هم آمده.
که بنابراین اون یه بحث دومه که آیا در عبادت که مقصد هست و عبودیت، امام راه رو به انسان نشون میده، نقش هدایت امام و امامت امام راه نماییست، یا نقش امامت امام هدایت باطنیست، ولایته. حالا بعد سخن دوم اینه، امام وقتی ولایت میکنه ولایتش غیر از عبادتشه، یا یک سجده تام داره که یک روی سجده که روی باطنی این سکه ناب هست خشوع در مقابل خداست، روی دوم سجده سرپرستی عباده. به عنوان مثال میگم سید الشهدا علیه السلام اگر تو عاشورا عالم رو به سمت عبادت هدایت میکنه که ابا عبدالله هست، عبوبت میکنه عبادت رو به عباد رو، باطن این عبوبت و سرپرستی سجده تام خودش در مقابل خدا میتونه اشهد انک و فجد العهد الله و جاهد تفی سبیل الله. اون خشوع و سجده تام شفاعتش میشه دستگیری از همه عباد، اون ناظری اون سجده. یعنی امام وقتی اولا خودش عین صراطه و امام اگه عین صراطه، عبادت امام صراطه عبادت بقیه هست، بنا عبد الله، بنا عبد الله، لولانا ما عبد الله، معرفت او طریق معرفته، عبادت او طریق عبادته، خودش سبیله. و از کردم اینم که سبیله معناش این نیست که یه سبیلی درست کردن که نه اختیار داره نه عبادت میکنه، یه جاده کشیدن حالا اسم این جاده رو میذاریم امام، این که خیلی با جاده خاکی فرق نمیکنه. این نور الهی است که تنزل پیدا کرده، در جریان تنزل هم حقیقتا با عبادت نازل شده. قال له اقبل فاقبل ادبر فادبره، یعنی با عبادت و بندگی با خشوع آمده و بشر رو هدایت میکنه. خود این ادبارش هم در اقبال افتاده، چون مقبله به حضرت حق ادبار میکنه و رو به عالم میاره و بشر رو هدایت میکنه. یعنی باطن ولایت امام عبادت میشه، اقبال به حضرت حق، سجده در مقابل حضرت حق، لازمه این سجده ولایت و سرپرستی است. اون سخن بعدیه. پس حالا ببینید این نگاه بسیط اولیه نسبت به امامت که انسان باید تا مقام عبودیت پیش بره و برای اینکه به مقام عبودیت برسه و درک کنه مقام عبودیت رو، احتیاج به امام داره، چون بسیار وادی پیچیده ای هم هست، خیلی پیچیده تر از این حرف هست. البته پیداست کجا دانند حال ما، سبکباران ساحل ها، به جایی میرسه که باید ترک اولا حبوط حاصل پیشه، باید ترک اولا منزلتی از انوار ازش سلب میشه، با یک آنما درنگ کردن و تسرع در اجابت نداشتن منزلت اولوالعزمی ازش گرفته میشه. روایات زید آیه دیدید دیگه، ولن نجد به او از ما، فرمود وقتی ولایت امام هست علیه السلام عرضه شد، از آدم سلام علیه نه انکار کرد نه قبول کرد، یعنی حالا به نظر من یه فرصتی خواست تا جمع جور کنه خودش. حالا تعبیر از دهن من گشادتر، این تعبیر بیادبانه من است، ما اون افق نمی فهمیم که تعبیر بکنیم. وقتی بخواهیم اون افق رو بیاریم تو نگاه خانه ذهن خودمون و تجسیم بکنیم، این کار سرش میاریم، این خرابش میکنیم. میگیم فرصتی میخواست که خودش رو جمع جور کنه، تو همین فرصت مقام اولو لازمی ازش گرفته شد. یعنی به اونجا که میرسه اینقدر لطیفه، اینجوریست که بگید حالا من خوب به طرف خدا رفتم که کار نداره، سرمو میندازم زیر پیش میرم. هزار نکته باریک ترزمو اینجاست. البته کسی که راه رو نیست کجا دانن حال ما، سبک باران ساحل ها، نیفتاده تو این امواج که ببینه چه خبره، اونجا کشتی میخواد یا کشتی نمیخواد، یا میکنم که دریاست شنا میکنه میره اون ور دیگه، خودمون که نجات طریق هم هستی، نرفته که ازابایی رونه که کشتی رو فرو میبره موجای 40 متری رو ببینه که نه، میفرمایید کجا دانن حال ما سبک باران ساحل. علایان ممکنه همچین آدمی بگه پیغمبر یعنی چی، ما میخوام به طرف خدا بریم خودمون میریم دیگه، مگه اقرب الیه حمد الورید نیست؟ ندیده اون امواجی که ابلیس میفرسته که اثر غیر 14 معصومو، حالا اثر غیر مخلصین عبور میکنه، الا عباده که من همون مخلصین، این موجایی که میفرسته طول موجش یه جوری است که همه رو غرق میکنه، الا عباده که من همون مخلصین، بقیه باید متمسک باشن. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح من رکبه ها ندا و من تخلف عنها طریق برو برگشت نداره. یعنی انباج از سر هزار عارف و عامی میگذره، عارف پستو اینا اونجور جا نداره. نهت میکنید چه بسیار عرفایی که سجاده عبادتشون شده لانه شیطان، باز و فر رخ فی صدورهم و دب و در فی حجورهم فنظر به عیونهم فنطقه به السنتهم، از طریق کتب اونا از طریق السنه اونا شکار کرده، شکارگاه تاریخی برای خودش درست کرده. گاهی میبینید بعضی اونقدر شکارگاه عظیمی هم که شکارگاه تاریخی ابلیس هم از افق 500 ساله تو دهن ابلیس میبره افراد رو، اول جذب خودش میکنه بعد میبره تو جهاز آدم ابلیس. این واقعیت های عالم تکوینه. حالا کسی اینا رو نبینه، این جریان های پیچیده رو تو عالم، یا خدا هست تو به ما هم نزدیکتر راه میفتیم. بنابراین امامت برای عبادت، و این نکته مهم اینه، دو تا نکته. یکی این که امامت امام خودش ناشی از باطن عبودیتشه، اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اگر معراجیست، اگر رسالتیست، اگر بالا رفتنیست و دریافتیست و بعد میاد نازل میکنه این حقایق رو با خودش، حقایق معراج رو با خودش به عالم پایین میاره، مال عبودیتش رو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، اسرار رو اگه پایین میاره تنزل میده، خودش بعد اول به مقام عبودیت برسه تا بتونه تنزل بده اسرار رو، حلقه اتصال عوالم به حضرت حق بشه. و دوم این که اگر با این نگاه نگاه کنه دیگه خودش میشه صراط، یعنی عبادت او صراط عبادته، سجده تام او به سر سجده همه عوالمه، لولانا ما عبدالا، عالم در یک سجده تام نبی اکرم قربه، همه ملک و ملک و جذبه سجده اوست که همه عالم رو به سمت خدا میبره، که الا الله تسیر الامور، با جذبه خشوع و حب و حالا تعبیر عشق اونجا اصلا تو این وادی جا نداره، خود پیامبر عاشق خداست نیست، حبیب خداست، اصلا این عشق مال مراتب نازله، عرفانش هم مال مراتب نازله ها. اونجا شما اگه بید عشق خراب کردید اون حقیقه عالم در حالا اگر ما اینجوری نگاه کردیم بریم ببینیم این امامت ارتباطش به حیات اجتماعی انسان چیه؟ آیا خدای متعال انسان رو تو دنیا که آفریده و زندگی اجتماعی انسان رو قرار داده، این ربطی به عبودیتش نداره؟ یا رابطش یه رابطه طبعی است یا نه؟ اصولا انسان وقتی میخواد خدا رو عبادت کنه، عبادت اقسام داره، کما اینکه معصیت اقسام داره، عبادت فردی داریم، عبادت اجتماعی داریم، بالاتر عبادت تاریخی داریم. گاهی انسان ها فردی عبادت میکنن که اصلا عبادت فردی من پیدا نمیکنم. نماز خوندن هم عبادت فردی نیست، انسان وقتی داره نماز میخونه فرهنگ نماز رو از جامعه گرفته، بعد از انبیا گرفته، اگه فقها نبودن ما نماز بلد بودیم بخونیم؟ بنابراین نماز خوندن هم که به اصطلاح باطنی ترین عبادت، عبادت فردی نیست، ذکر باطنی اونم فردی نیست. حالا فرض میکنیم یه عبادت های فردی داشته باشیم که انسان تو خلوت خودش با خدا داره، احدی هم نیست، احتیاج به هیچی هم نداره، که این مستاق نداره ها، فقط اونجا ولی هست و امام هست و من و خدا، او انوارش میتابه، من عبادت میکنم، ذکر پیدا میشه، حال باطنی پیدا میشه، خشوع پیدا میشه، ولی همه عبادت در این خلاصه میشه. یا ما وقتی زندگی اجتماعی میکنیم یه عبادت های اجتماعی واقع میشه. مثال میزنم، آیا دفاع از اسلام وقتی دشمن هجوم میاره این ساده ترین شکل میشه، این فردی واقع میشه یا شما باید آرایش اجتماعی بدید؟ آیا این البته اینجا در اینجا دیگه وارد بحث جامعه شناسی میشیم که من نمیخوام خیلی مطرحش بکنم، آیا جامعه اعتباری وقتی مؤمنین دور هم جمع میشن و نظام اجتماعی درست میکنن که همش بستر بندگی خدا، جامعه اعتباریست افراد هستن، یا انسان ها اراده هاشون در هم نفوذ پیدا میکنه، یک اراده بزرگ درست میشه که یک برآینده بزرگ داره، وقتی یک لشکر حق مقابل لشکر باطل انجام قرار میگیره، 10,000 تا آدم از هم جدا هستن، یک لشکر واقعی است، ارتباط حقیقی است. امام وقتی تو جماران نشسته فرمان جنگ میده، حضور در ارواح پیدا میکنه و شدت روحی او پشوانه همه ارواحه، نه به صورت قراردادی ها، واقعا ارواح به روح او تکیه میکنن. منتها این ارتباطاتی است که ارتباطات باطنی است،
میدانهای انرژی ماده به ارتباطاتش محسوس نیست. مگه میدانهای انرژی ماده رو شما ارتباطات چه میبینید؟ ارواح تکیه میکنند روح این مرد بزرگ و با شدت روحی او وارد میدان مقابله با کفار میشن، به طوری که اگه این مرد رو بردارید به این شدت روحی اصلا ارواح شکست میکنن، مقاومت پذیر نیستن، اگه او سست بشه همه سست میشن. اینجوریه، واقعا جامعه واقعیته. منتها ارواح دور هم که جمع میشن، از اونجایی که اراده ها در هم حضور پیدا میکنن، به هم گره میخورن، یه نظام پیدا میکنن، گاهی ایده هماهنگی ارواح پرستش دنیا دور هم جمع میشن که بیشتر لذت ببرن، بیشتر انانیت نفس بکنن، بیشتر استکبار نفس بکنن، راه های بیشتری داره خوشگذرانی و انانیت نفس فراهم بکنن. گاهی دور هم جمع میشن برای اینکه عبادت عظیمتر و خشوع بزرگتری داشته باشن. میگن اگه تکی بخوایم عبادت کنیم، خیلی عبادت ها واقع شدنی نیست. یعنی میخوان عبادت اجتماعی بکنن، که عبادت اجتماعی معناش اینه که مجموعه رفتار روحی، ذهنی و به اصطلاح ظاهری جامعه به هم گره میخوره، همش آهنگ خداپرستی داره. یک عبادت بزرگ داره اتفاق میفته که همه درش شریکن، مثل یک شرکت سهامی ها. شرکت سهامی وقتی درست میشه، یه سرمایه‌ای به نحو مشاع در شرکت سهامی اشتراکن فروش میده و مالک های مشاع پیدا میکنه، در همه ذرات این عین شریکن. البته نمیخوام بگم شرکت های سهامی الان اینجوری، شرکت های سهامی الان غیر از به اصطلاح مشارکت در فقه ماست، اصل این مورد متعلق مالکیت نیست، مالیتش متعلق مالکیت، لذا ملاکین حق تصرف در این ندارن. حالا بگذاریم، اون یه بحث دیگه بود، چون فقط اصلاح کردم. در یه مال مشاه یه مالی به ارث میرسه، همه به نسبت در همه ذراتش شریکن. نمیشه دست بذاره بگی این گوشش مال زید، اون گوشش مال عمرو، همشون به مشاه مالکن، البته سهامشون فرق میکنه. در عبادت اجتماعی همه به نحو مشاه شریکن، لذا همه در ثواب هم دیگه شریکن. عنایت میکنیم، اگر یه لشکر با هم دیگه همدلن، هم فکرن، هم راهن، یه کسی تو آشپزخونه داره کار میکنه که کل لشکر حرکت کنه، تو عبادت کل لشکر شریک، کما این کسی که اون کسی هم که تو خط مقدم شرکت میکنه تو عبادت همه شریکه. هر یک از این افعالم وردارید، کل لشکر لطمه میخوره. البته خیلی مثال ضعیفتر از واقعیتشه. شما توی یه دستگاه پیچیده مکانیکی یه عضوشو بردارید، یه سرسیلند رو بردارید، کل ماشین خاموش میشه. آخوبی یه دونه رو بردارید، بقیه کار خودشو منظم انجام بده، نمیدید نهارد میکنید. همه به هم دیگه متقدمن، به طوری که شما یه عنصر حذف کنید کلش از کار میفته. شما چرخ یه ماشین رو پنچر کنید، کل ماشین راه نمیره. یه سیستم هم پیوسته، نمیشه بگی آقا این که چرخ که خیلی کاری نمیکنه، چرخ در راندمان فعل همه شریکه. حالا موتور روشن باشه بچرخه، به چه درد میخوره؟ موتور اتومبیل که برای این روشن نکردن که درجا کار بکنه، سوخت مصرف بکنه که. اگه یه چرخ پنچر باشه، همه این دستگاه میچرخه ولی کار نمیکنه. نقد میکنید عبادت اجتماعی یه عبادت مشاع، همه هماهنگ باید عمل بکنن. لذا اگه تو جبهه هر کسی کار خودشو جدای از بقیه بکنه، پیروز نمیشه، باید خودشون هماهنگ بکنن. لذا فرماندهی واحد میخواد، لذا برنامه‌ریزی واحد میخواد، همه باید مکمل هم باشن. هر کسی بگه من کار خودم رو کارم، با بقیه لشکر ندارم، من میخوام برم خودم بجنگم، این اگه ضرر نزنه، معصیت نکنه، عبادت نمیکنه. ولی وقتی همه هماهنگ میشن، خودشون هماهنگ میکنن با دیگران، ارادهشون رو مستقل به کار نمیگیرن، تحت یه نظام واحد فرماندهی قرار میدن، یک اراده هماهنگ میکنه رفتار همه رو، یه عبادت بزرگ اجتماعی درست میشه. این عبادت، عبادت بزرگی است که فرد محاله بتونه این عبادت رو بکنه. یعنی فرد 10,000 سال هم بجنگه، به اندازه یک لشکر که با هم دیگه میجنگن نمیتونه کار بکنه. 10,000 نفر مثلا یه آشپزخونه که 500 نفر دارن توش کار میکنن، یه نفر به نفر ساعت بیا 500 برابر کار کنه، نمیتونه اون کارو انجام بده. نفر ساعتی که نیست که، ترکیب کاراست. نظر دارید چه عرض میکنن؟ فرض کنید یه آشپزخونه است، 50 نفر دارن کار میکنن، به نفر ساعت تو روز 500 ساعت کار میشه، غذای 10,000 نفر رو پخت میکنن. بگن حالا ما یه نفر میذاریم به جای 500، به جای
همین 50 نفر 500 ساعت کار کنه، میگم این آش تحویل داده نمیشه، چون تا بره مثلا فلان سبزی ها رو بپزه گوشتش فاسد شد. غیر اینه تا بره این آقا باید با هم ترکیب شه که این غذا درسته. تقوم افعاله که یک کار لشکر رو درست میکنه. حالا شما لشکر رو تبدیل کنه به لشکر عظیم اجتماعی که یک گوشش میشه لشکر نظامی میشه ارتش. اگر جامعه همه رفتارش آهنگ عبادت داشته باشه، یعنی اینجور نباشه که وقتی تو محراب میره خدا رو عبادت میکنه، وقتی تو رابطه روابط اجتماعی هم قرار میگیره همه ارتباطات جامعه آهنگ عبودیت داشته باشه، این میشه پرستش اجتماعی. خب پرستش اجتماعی میتونه آهنگ عبودیت داشته باشه، میتونه آهنگ استکبار داشته باشه. نمیشه بگید شرک در رفتار اجتماعی جایزه که اخلاص و عبودیت باید تو روابط اجتماعی هم بیاد، یعنی عبادت خدا باید تو همه جامعه جاری بشه. بنابراین ببینید مناسک عبادت اجتماعی بسیار پیچیده تر از مناسک عبادت فردی است. اگر توحید باید تو همه روابط انسان جاری بشه از جمله تو روابط اجتماعی، نمیشه بگید اکل و شرب که ربطی به بندگی خدا نداره، انسان تو اکل و شرب برای هوای نفسش بخوره، میگید این ممکنه توی یه قدم برای کسی که اول راه اجازه بدن بگن این دایره حلاله، تو این دایره حلال برای حوست هم اشکال نداره، ولی تو مرحله رشد میگید اینجوری نیست، شرک خفی هم جایز نیست، شرک اخفا هم جایز نیست. میگید همه روابط باید آهنگ اخلاص و توحید پیدا بکنه. اینا دارید چه عزیز کنم؟ اگر همه روابط باید آهنگ اخلاص و توحید پیدا بکنه، عبادت اجتماعی باید واقع بشه و ولایت و امامت فقط مالی نیست که اراده ها رو جدا جدا سرپرستی کنه. ارتباط اراده ها با و شکلی یک جامعه بزرگ هم امام هدایت میکنه، چون ممکنه روابط به گونه‌ای باشه که توش استکبار و معصیت واقع بشه، ممکنه عبادت واقع بشه. از ارتباط روحی بگیرید، ممکنه رابطه اجتماعی انسان ها بر اساس حسد باشه، بر اساس بخل باشه، بر اساس استکبار، بر اساس کبر باشه. همه اینا این صفات خودی که می‌بینید صفات اجتماعی است، رابطه بین انسان و انسانه. تا بیایید فقه و رفتار ظاهریش ممکنه ربا بدن، ممکنه بیل کنن. از روابط روحی که جامعه رو می‌سازه تا روابط ظاهری جامعه، ممکنه بر اساس عبادت خدا باشه که میشه عدل، میشه بر اساس پرستش نفس باشه که میشه ظلم. دست شاید از عدل دقیق تر باشه، بس اونجاییست که نه ظلم پنهان است نه ظلم آشکار، همه چی رو میزان. اگر جامعه همه مناسباتش تناسبات و عبودیت بود میشه قسط. پس قسط به بنگ تعادل در خورد و خوراک که نیست، بله لیقوم هم ناسبه قسط، اما قسط یعنی همه تناسبات جامعه، تناسبات سیاسیش، فرهنگیش، اقتصادیش، از ظاهرش گرفته تا عمیق‌ترین لایه‌هاش، اونجایی که ارواح با هم ارتباط برقرار می‌کنن. اگر بر محور عبودیت بود این میشه توحید و الا میشه شرک، میشه نفاق. پس ولایت امامت برای سرپرستی عبادته، ولی عبادت اجتماعی خیلی گسترده‌تر و مهم‌تر از عبادت فردی است. مگه انسان با عبادت فردی چقدر میتونه قرب پیدا بکنه؟ اساس قرب تو عبادت اجتماعی است. این که میبینید دیدار مؤمنین با هم چقدر ثواب داره، زیارت رفتن چقدر ثواب داره، احسان چقدر ثواب داره، بسیاری از عبادت های اجتماعی معناش همین. شما اگه تو فردی تو باشید نمیتونید عبادت رو بکنید. از تشکیل خانواده گرفته که بستر یک عبادتی است که فرد تو فردانیت خودش نمیتونه اون عبادت انجام بده. اگر خدا ما رو برای عبودیت آفریده، محال غریزه ای که گذاشته شده غریزه گذاشته بستر عبودیت نباشه، غریزه رو گذاشته خوش باشه، کیف کنه. اینا اینطوری نیست. بله مرتبه نازله نازلش اینه که کسی تو چارچوب فقه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خانواده تشکیل بده، یه حد اقلش، ولی مراتب کمالش که این نیست. غرایز هم باید در خدمت عبادت قرار بگیره، و برای اینکه در خدمت عبادت قرار بگیرن بعد ولایت برشون جاری بشه. پس ببینید عبادت رو اگر شما تفسیر بکنید به اهم از عبادت فردی و اجتماعی، و عبادت اجتماعی مهمتر از عبادت فردی است، عبادت اجتماعی است که حقیقت عبادت درش واقع میشه. بعد امیر علیه السلام عرض کرد آقا ای کاش برادرم میبود در نهج البلاغه دیدیم، ای کاش برادرم میبود و پیروزی شما رو در جنگ جمل میدید. حضرت فرمود احوا اخی کما انا، عرض کرد بله، فرمود او با ماست. روایت جابر رو شنیدید، خیلی حرف عجیب غریبی زد. بعدیه گفت که عطیه ما در سبب اینا شریکیم. گفت چی میگی؟ اینا بیابونا رو پشت سر گذاشتن، سر و جونشون رو دادن، زن و بچهشون یتیم شدن، بیوه شدن، ما با اینا شریکیم. فرمود از حبیبم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که کسی که قومی و فعل اونا رو دوست داشته باشه به اونا شریکه. کمترین مرتبه عبادت اجتماعی مشارکت در قبه، کمترین مرتبه مشارک اعراض از مشارکت در معصیت تبریه، تبریه روحی است. این که براعت در مهم مال همینه، چون اگه براعت نباشه شرکت در معصیت میاد، انسان با معصیت اونها شریک میشه. این که اینقدر تبریه و تبریه تکیه شده اینه. این مفاهیم مذهبی رو وقتی ما تحلیل نمی کنیم میگیم عبادت رابطه فردی انسان، عبادت بستر اصلیش جامعه است، صفات حمیده بسیارش اجتماعی است. به تعبیر دیگه امام حلقه ارتباط ما با خداست، حلقه عبودیت. ارتباط انسان نه فقط با خدا به صورت فردی از بستر امام عبور میکنه، انسان ارتباطش با خودش باید در محور امام باشه، ارتباطش با جامعه باید در محور امام باشه، ارتباطش با طبیعت باید در محور امام باشه. حالا بعد این عرض میکنیم هر چنین چیزی اتفاق افتاد، نتیجهش این خواهد بود که رابطه از اون طرف هم رابطه امام هست، یعنی ولایت امام محور هماهنگی روابط من میشه. لذا عالم مشتاق مؤمن میشه، بهشت مشتاق مؤمن میشه. حالا آثارش رو بعد از میکنه. پس ببینید ما یه عبادت اجتماعی داریم، این عبادت اجتماعی هم نیاز به امام هست. امام محور تحقق توحید در فرد و جامعه و بالاتر در تاریخه. ما یه عبادت هایی داریم که تاریخی واقع میشه. اگر علمای گذشته نبودن فقه رو تو طول هزار سال حفظ نکرده بودن به ما میرسید؟ اگر فرهنگ معنویت و تشیع حفظ نکرده بودن به ما میرسید؟ پس ما اگر الان دارای فرهنگ تشیع هستیم نتیجه کار اوناست. یه عبادت بزرگ تاریخی است که همه تاریخ تشیع با هم دارن انجام میدن. خوبتر نگاه بکنید همه تاریخ انبیا رو یه جبهه ببینید، یه عبادت مشترک دارن که شما هر پیغمبری رو بردارید بهش لطمه میخوره. شما بعد همه انبیا ایمان همه مؤمنین رو دوست داشته باشید. هیچ مؤمنی یا شما حق ندارید ازش تبری بجوید، ولو مؤمن انبیای گذشته. مؤمنین انبیای گذشته هم مشتاق مؤمنین امم بعدن. یه جامعه هستن که پیوند روحی با هم دارن. این عبادت تاریخی خیلی مهمتر از عبادت اجتماعی است. مثال بزنم، شما در ظهور میتونید مشارکت داشته باشید. ظهور که ثمره همه دعوت انبیاست، عبادت تاریخی است. همه به اندازه خودشون مؤمنین توش سن. به اندازه خودشون، منتها یک کسی سهمش به اندازه مثلا یک سلول بدن در کل رفتار بدنه، یکی هم سهمش سهم روحه، یکی سهم قلب. انعرض میکنی فرق میکنه سهم، ولی سهم دارن. اون عبادت تاریخی است که مهمه. یعنی یه سلول ناخون شما هم تو کل بدن شما موثره، البته به اندازه خودش. قلبم موثره، اونم موثره، ولی یک، ولی همه موثره. عبادت تاریخی یعنی یک پرستشی که همه اراده ها به هم دست دادن رو محقق کردن، که اون تحقق عبادت در اصل ظهوره، تحقق بندگی تامه، ظهور ولایت الهی در عالمه. پس ببینید ما یه عبادت تاریخی داریم، یه عبادت اجتماعی داریم، یه عبادت فردی. امامت محور همه این عبادت. بنابراین ببینید حیات اجتماعی دیگه یه حیات تبعی نمیشه که بگید تحول او کاری با امام نداره. حالا بعد از این رفته بحثی رو باید تر بکنیم که مربوط به بحث فلسفه این تاریخه، که لذا پرستش تاریخی حق و باطل پیدا میکنه. ما باید به شدت تبری بجوییم از مشارکت در جریان باطل تو تاریخ و به شدت تبری پیدا کنیم تو همه حوزه ها اخلاص داشته باشیم، نه اینکه سر سفره رنگین معاویه تو تاریخ بنشینیم پشت سر حضرت امیرم تو تاریخ ارواح العالمین رو خدا نماز بخونیم. این کاری که مسلمان ها میکنن زیر سقف نمیدونم سوئد و امریکا و اروپا و انگلیس خوشن، به اونا هم کمک میکنن، مسلمان هم هستن. حالا اگر اینجوری نگاه کردیم یک کمی امامت جایگاهش عوض میشه.
کمی نمیدونم
بله
کمی بیشتر
معنی امامت عوض میشه. حالا تازه همه اینا قوس از این طرفه، ما داریم سیر عالم رو به طرف خدا ملاحظه میکنیم، میگیم امام محور سیر عالم به سمت خداست، محور عبادته. حالا اگه در قوس نزول ببینید چه اتفاقی میفته، امام کجای عالم ایستاده؟ هر کسی میتونه محور قوس صعود عالم باشه، یا کسی میتونه محور قوس صعود عالم باشه که محور قوس نزوله؟ وقت قدم بعدی اینه، اون کسی که محور صعود عالمه و طبیعتاً محور قوس نزوله، خلقت از اونجا آغاز شده، همچون اول ما خلق الله بنا عبد الله. فعلا اینجور نیست کسی محور عبادت باشه ولی تو مقام خلقت یه نقش پایین داشته باشه. ما یکی او هم یکی، اینجوری نیست دیگه. کسی که اگه من یکی او هم یکی، چطور میتونه محور عبادت بشه؟ من فهمیدید بعد در قوس نزول، حالا این تعبیر هم تعبیر قابل قبولی خیلی نیست، من فعلا از باب زیر خناق به کار میبرم، بعد ادبیات خود روایات بعد روش کار کنیم و معارف اهل بیت علیهم السلام و بالاتر ادبیات قرآن رو بعد کار بکنیم. کسی که محور هدایت عالم به سمت خداست، محور جریان ربوبیت هم هست، فقط محور ولایت نیست، محور تولی هم هست، یعنی تولی او عبادت او است، نه فقط محور ولایت و سرپرستی است نسبت به همه شؤون حیات. اون وقت باید حالا قدم بعد بررسی بکنیم، این فی الجمله جایگاه امام در قوس صعود بود، در قوس نزول و بعد. اگر او محوره، آیا اساس خلقت هماهنگ با خلقت او نیست؟ امام رو برای ما خلق میکنن یا ما رو برای امام خلق میکنن؟ کهکشانها رو برای امام خلق میکنن یا امام برای کهکشانها خلق میکنن؟ ملکوت رو برای خلیفت الله خلق میکنن، نظام ملکوت باید ساجد در مقابل خلیفت الله باشه، یا خلیفت الله رو برای ملکوت خلق میکنن؟ به تعبیر دیگه، آیا عبادت امام، کیف عبادت امام، چگونگی و شدت عبادت امام اساس کیف خلقت همه عوالم؟ بعد بحث بعدی اینه که امام نسبتش با عالم تشریع چیه؟ دین رو متناسب با ولایت امام جعل میکنن، تناسبات ولایت امام که همون ولایت الله مبدا تشریعه، یا نه؟ یعنی جایگاه تشریع نسبتش به امامت کجاست؟ باطن شرع ولایت امامه، و به تعبیر دیگه امام حقیقت دین است، سلام علی الدین المعصوم، دین قدیم اوست، صراط اقوام اوست، یا نه؟ ان شاء الله اینا رو خدای متعال توفیق بده در جلسات بعد تعریف کنیم. الحمدلله.